قانون گودهارت رو که الان میخوام براتون بگم میشد در ادامه همون بحث قبلی هم بگم، چون کاملا به تعیین شاخصها و استفاده از شاخصها مربوطه. اما من عمدن جداش کردم، هم به خاطر این که تأکید بیشتری روش بشه و هم این که زیاد دیدم خیلی وقتها تفسیرهای نادرست یا غیر دقیقی از این قانون میشه و حتی بعضی وقتها با پیام اصلی قانون گودهارت در تعارضه. این چیزی که ما بهش میگیم قانون گودهارت اولین بار در سال 1975 چارلز گودهارت مطرح کرده. توی فضای اقتصاد هم گفته راجع به سیاست‌های پولی دولت انگلیس. حرف گودهارت این بود که هر وقت یک شاخص رو به هدف تبدیل کنید دیگر شاخص خوبی برای اندازه‌گیری نخواهد بود. این حرف گودهارت البته کشف اون نیست، اما چون اون در زمان خودش خیلی روش تأکید کرد و در حوزه کلان هم مطرح کرده بود، راجع به پایه پولی اینها صحبت میکرد، میگفته بود راجع به تأمین منابع پولی، به شدت دیده شد، شنیده شد و به سرعت توی حوزه های دیگه هم یهو گفتن خب این برای ما هم صادقه. توی برنامه‌نویسی صادقه، تو مدیریت پروژه صادقه، توی کارهای شرکتی صادقه و اینطوری شد که خیلی سریع با وجود این خودش نگفته بود این قانون منه، این یک جمله در یک مقاله بود، اما انقدر نقل شد که همه بهش گفتن قانون گودهارت. من براتون اول یه مقدار خاطره بگم، تجربه شخصی خودم رو بگم، فکر کنم مقدمه خوبی باشه برای بحثمون. خاطره اولم این که من یه بار 3-4 سال پیش به یه شرکتی زنگ زدم برای خدمات از دست فروششون. داشتم حرف می‌زدم یهو تلفن قطع شد. به نظرم عادی بود. دوباره تماس گرفتم، صحبت کردم، مسئله هم خیلی خوب حل شد. بالاخره تصادفیه دیگه، پیش میاد، چیز عادی به نظر من بود. چند وقت بعد برای مسئله دیگه‌ای دوباره تماس گرفتم. این بار مثل دفعه قبل قطع نشد، اما یه جورایی به زور قطع اونده شدم. الان میگم چجوری قطع اونده شدم. اون برای خط به من گفتن شما فلان چیزو چک کن. من همون لحظه چک کردم. تا اومدم بگم گفت حالا شما سر حوصله چک کنید بعداً تماس بگیرید بگید. گفتم چرا سر حوصله، من همینا چک کردم. گفت نه نه سر حوصله بهتره. خلاصه قطع کردن. من خب چک کرده بودم، کاری نداشتم که. همون لحظه دوباره تماس گرفتم. شلوغم نبود حالا بگی مشتری زیاد بود و صف تماسی بود و اینا، نه بلافاصله وضع شد و یه نفر گوشی رو برداشت و منم گفتم و مسئله‌ام حل شد. من واقعا توی ذهنم نمونه، یعنی اینقدر برام مهم نبود که آدم بمونه. مسئله من مسئله خیلی ساده بود، اما بعدن در یه اتفاقی مدیر اون شرکت رو دیدم، با هم حرف می‌زدیم. خود مدیر اومد از شیطنتای بچه‌هاش بگه، گفت این بچه‌های خدمات مشتریان ما هی کار رو گردن همدیگه مینداختن، می‌دیدم متناسب کار نمی‌کنن. یکی که مظلوم‌تره مدام داره تلفن جواب میده، یکی دیگه کم جواب میده. اینه که ما گفتیم بخشی از پاداش شما، در واقع بخشی از حقوق شما، تابع اینه که چند تا تماس در ماه جواب میدید. بعد مدیرشون گفت اینها به محض اینکه این سیستم جدید مستقر شد یاد گرفتن، به تماس‌ها ضریب دادن. یعنی طرف می‌دید خب اگه من بیشتر گوشی بردارم بیشتر پول می‌گیرم دیگه. میگفت بعضیاشون تلفن رو قطع میکردن دوباره زنگ زده بشه، بعضیاشون یه کاری که ستیکه داشت عملا ستیکه میکردن، واقعا یکی رو جواب میدادن اون یکی حالا یا خودشون یا دیگری جواب میداد. بالاخره تلفن 5 دقیقه ای که 3 تا کارتش مطرح میشد این میشد 3 تا تلفن مثلا 2 دقیقه ای. از کجا فهمیده بود؟ میگفت ما مثلا قبلا اگر 10,000 تماس در ماه داشتیم، این سیستم پاداشی که مستقر کردیم خب فقط باید توزیع تماس ها بین بچه ها جابجا میشد دیگه. اون تنبلایی که کارگران دیگران مینداختن بعد یه مدت تلفن‌ها رو بارش رو بر عهده می‌گرفتن. میگفت اما اتفاقی که افتاد این بود که دیدیم از همون ماه تماس زیاد شد، شد ماهی 15,000 تا. نه مشتری زیاد شده، نه فروش زیاد شده، نه راه اندازی زیاد شده. چرا باید 10,000 تماس بشه 15,000 تا؟ و خب بعداً فهمیده بود که اینها تکنیک‌هایی پیدا کردن برای اینکه با این شاخص بازی کنن. حرف گودهارت دقیقاً همینه. میگه این تعداد تماس هایی که یک نفر جواب میده، حالا در روز، در هفته، در ماه، یه شاخصه. خیلی هم شاخص خوبیه، چون شما میفهمید تو شرکت چه خبره، چند نفر کلا زنگ زدن، چقدر بار روی واحد پشتیبانیه یا خدماته. اما اگر این شاخص بشه تارگت، شما براش هدف تعیین کنی، پاداش و تنبیه براش تعریف کنی، بلا فاصله سیستم دنبال راه حل هایی میگرده که هدف شما رو تأمین کنه و خیلی وقتا برای این کار از میانبرها و تقلبها و بازیهای استفاده میکنه که در نتیجهش خود شاخص بی‌معنا میشه. اینو اینجا فعلا داشته باشید. خاطره دوم مربوط به یک زمانی میشه که برای کاری رفته بودم سفر و مدت زمان اقامتم معلوم نبود. یعنی اول فکر کردم شاید یه هفته‌ای جمع شه، هتل رو یه هفته‌ای گرفتم. حتی چکات کردم، بعد دیدم طول کشید، دوباره همون روز برگشتم دوباره چکین کردم و موندم و خلاصه یه 5 روز یه هفته. حالا یادم نیست 4-5 بار تمدید کردم، یه دوبارم اتاقم جابجا شد توی هتل و نهایتاً یک ماه اونجا بودم. توی سالن صابونه چند تا خانم بودن که پذیرایی می‌کردن، خیلی هم مهربون و واقعاً حرفه‌ای. یکیشون رو من بیشتر می‌دیدم. دیگه تقریباً هر روز همون میومد غذا جلوی من میذاشت و صحبت می‌کرد. چیزی که عجیب بود این بود که چند روز یه بار این خانم میومد احوالپرسی می‌کرد، یه فرم بهم می‌داد، میگفت میشه یه امتیاز خوبم به بخش صابونه بدید. منم اسمم فلانیه، لطفاً زیرش اسممو بنویسید، ممنون میشم. دفعه اول و دوم و حتی سوم این کارو انجام دادم. روم نشد بهش بگم خب شما قبلا این فرمو داده بودید، من پر کرده بودم، امتیازم داده بودم، از خود شما تشکر کرده بودم. حتی توی دلم گفتم لابد همونطور که ما این فیلیپینیا رو همه شبیه هم می‌بینیم، اینا هم شاید ما ایرانی‌ها رو شبیه هم می‌بینن. یعنی متوجه نمیشه که من همونی هم که هفته پیشم اینجا بودم به فرم داده. بهش نگفتم، خلاصه گفتم حالا خجالت می‌کشه هرچی هست دیگه. دفعه چهارم دیگه خیلی من فشار اومد، بهش گفتم. گفتم من همونی هم که معمولا اینجا میشینه، ما هفته پیش با هم صحبت کردیم، این برگرد دادید، هفته قبلش هم اگر یادتون باشه دادیم، هفته قبلش هم اگر یادتون باشه ضمناً. گفت بله کامل یادمه. اتفاقا چون شما لبخند میزنید همیشه، من شما رو نشونه گذاشتم پیش شما میام. چون اتاقتونم عوض میشه میتونم دوباره ازتون امتیاز بگیرم. بعدن من متوجه شدم که مدیر هتل بخشی از پاداش این بچه‌ها رو منوط به این کرده که باید انقدر خوب خدمت بدید که آدم ها توی فرم نظرسنجی اسم خود شما رو بگن من فلانی یادم مونده، انقدر که خوب بود. و اینا هم توی سالن صبحونه از بین اون 300 تا مهمون 10 تا آدم خوش برخورد یا گیج یا خجالتی مثل من رو پیدا می‌کردن، مدام برای اینا وقت می‌ذاشتن و فرم تایید و تشکر می‌گرفتن. بقیه هم با حسرت یا حسادت، با وجود اینکه به اندازه ما پول داده بودن، خدماتی نمیگرفتن، فقط ما رو نگاه میکردن که اینا هی میان و میرن و دور میز میچرخن و به اون سرویس میدن. در واقع تأکید مدیر بر این که باید آدمها شما رو به اسم به خاطر بیارن باعث شده بود که اینها اکثر مسافرها رو کلن به دست فراموشی بسپارن. مثالاش زیاده، حالا این سطح خرد و در لایه پایینه، در لایه های بالاتر هم چنین اتفاقای زیاد میفته. تام چیورز یه تعداد از مصداق‌های قانون گودهارت رو توی سیاست‌گذاری در سطح کلان، توی کتاب How to Read Numbers، چگونه اعداد را بخوانیم، جمع کرده. یکی از مثالش قشنگه. میگه زمان کرونا که کم کم مشخص شد یکی از مهمترین کارهایی که میتونه مانع گسترش سریع بیماری بشه تست‌های PCR، دولت انگلیس اون زمان 10,000 تست در روز انجام میداد. بدون هیچ مقدمه ای اومدن یهو توی تلویزیون گفتن ما تا آخر این ماه این عدد رو میرسونیم به 100,000 تست در روز. مردم نگران نباشید. واقعا هم رسوندن. اما هیچ تغییری در الگوی رشد و سرایت بیماری به وجود نیومد. عجیب نیست؟ چرا؟ چون بعد از مدتی مشخص شد که انقدر همه تحت فشار بودن که به هر روشی این عدد رو به 100,000 برسونن، سراغ ایده های عجیب و غریب رفته بودن. مثلا اگر تستی تکرار می شد اون رو دوباره می شمردن. بعضی از مراکز حتی اگر کیت ارسال شده بود و هنوز استفاده نشده بود جزو اجرای تست می شمردن، گزارش می دادن. و خلاصه اینکه به 1001 روش این شاخص به 100,000 رسید بدون اینکه اون هدف اصلی تأمین بشه. مثال عجیب ترش شاخص ریادمیشن یا پذیرش مجدد بیمار در بیمارستانه که این رو هم چیورز نقل میکنه. میگه بعد از سال 2012 که برنامه افوردبل کیر توی آمریکا ران شد، اجرا شد، بخشی از این برنامه این بود که برای بعضی از بیماری‌ها، از جمله بخشی از بیماری‌های قلبی، میگفتن مریض شما نباید زودتر از 30 روز بعد از مرخص شدن مجبور شه دوباره به شما مراجعه بکنه. چرا؟ این نشون میده شما کارتو خوب انجام ندادی، درمانتو خوب انجام ندادی، خوب توجه نکردی. جدا از اینکه هزینه برای بیمارستان و سیستم درمان و اینا ایجاد می‌کنی. اسم این برنامه هم شد HRRP Hospital Readmissions Reduction Program، برنامه کاهش پذیرش مجدد بیماران. سال 2019 یه پژوهشی انجام شد، دیدن به نظر میاد این برنامه HRRP نرخ مرگ و میر بیماران رو افزایش داده. دقیق تر که بررسی کردن معلوم شد چرا. چون گاهی اوقات بیمار واقعا نیاز داشته برگرده، اما بیمارستان یه جوری برنامه ریزی میکرده، یه جوری وقت میداده که 31 روز بعد بیاد، نه زودتر، که تو اون بازه 30 روزه، تو اون پنجره 30 روزه نباشه. و خب طبیعتا ریسک فوت برای بیمار بالا میرفته. اینجا هم مثال دیگری از قانون گودهارته که یک شاخص یا ایندیکیتور تبدیل شده به تارگت و همه چی به هم ریخته. حالا اون نکته ای که من میگم مهمه چیه، گفتم دوست دارم تأکید کنم، اینه که قانون گودهارت ممکنه اشتباه فهمیده بشه به این شکل که ما بگیم خب این همون اثر ماره کوبرا در تفکر سیستمیه دیگه. خود منم براتون توی درس تفکر سیستمی گفتم، توی فایل صوتیش گفتم، بارها در موردش حرف زدیم. بله، ممکنه یه جاهای خاصی پیدا بکنید که گاهی اثر ماره کوبرا شبیه قانون گودهارت بشه یا راحت نشه تفکیکشون کرد، اما همه جا اینطور نیست و ماهیتشون فرق داره. اثر ماره کوبرا میگه راه حلی که امروز انتخاب میکنی ممکنه امروز مسئلت رو حل کنه، واقعا حل بشه، اما بعدن مسئله بزرگتری ایجاد کنه. یا یه زاویه دیگه میگه سیستم ها در برابر سیاست گذاری مقاومت میکنن، بهشون فشار بیاری بهت فشار میارن. پالیسی رزیستنس همینه دیگه. اما قانون گودهارت کاری به اثر بلند مدت نداره. میگه مواظب باش، اگر شاخصی برات واقعا مهمه، اگر برات حیاتیه، این رو به تارگت تبدیل نکن، براش هدف نذار، فقط نگاهش کن، فقط مانیتورش کن، فقط پایش انجام بده. گودهارت حتی برخلاف تفسیرهای سطحی که ازش میشه با تعریف شاخص و با نگاه کمی به سازمان و سیاست اقتصاد مخالف نیست، اما میگه فقط مشاهده‌گر باش. شاخص باید برای حل مسئله به کار بیاد، نه برای هدف گذاری و پاداش و تنبیه. اگر برگردم به اون مثال تلفن‌هایی که بچه‌ها توی واحد خدمات اساس فروش داشتن، گفتم بهتون تیکه تیکه می‌کردن. خیلی خوبه که تعداد تلفن‌ها در روز و در ساعت ثبت بشه. خیلی خوبه که مدیر روی یک مانیتور تعداد این تلفن‌ها رو ببینه یا گزارش روزانه و هفتگی ازشون داشته باشه، اما فقط با دو هدف. هدف اول پایش و مانیتور، یعنی همیشه مواظب باشه این عدد تغییر ناگهانی نداشته باشه. اگه میبینیم این یکی دو روز یا این هفته یه تعداد تماس ها 50% بیشتر شده، این یه آلارمه، من باید برم پیگیری کنم ببینم چی شده. و هدف دوم حل مسئله، یعنی با بچه‌های خدمات پس از فروش جلسه بذارم، حرف بزنم، بگم بچه‌ها چه اتفاقهایی بیفته تماس‌های شما کمتر میشه، بارتون سبک‌تر میشه، به من بگید. اینجا ممکنه حرفای خیلی ارزشمندی بشنوم. مثلا بگن اکثر کسایی که محصول ما رو می‌خرن سوالشون زمان نصبه، شما اگر اینو شفاف بهشون پیامک بدید دیگه تماس نمیگیرن. یا میگن اکثر کسانی که تماس میگیرن، حالا مثلا فرض کنیم لوازم خانگی، دنبال تأمین قطعات مصرفی هستند. اگر شما روش تهیه رو با یه برچسب روی خود محصول بچسبونید، تماسای ما کم میشه. یا حالا هر چیز دیگه. بنابراین قانون گودهارت داره به ما یه حرف مهم میزنه. میگه این که فکر کنی هر چیزی که شاخص شد باید براش حتما یک سطح مطلوبم تعریف بشه و براش هدف گذاری بشه اشتباهه. اتفاقا خیلی از شاخص ها ارزششون به اینه که صرفاً شاخص باقی بمونن. این رو هم بگم که در قانون گودهارت فقط به بیزنس های بزرگ یا سطوح بالای سازمان فکر نکنید. توی خیلی از کارها چنین موضوعی مصداق داره. شما توی شبکه اجتماعی اکانت داری؟ قطعاً یک شاخص مهم اینه که مخاطب با شما اینتراکشن داشته باشه، تعامل داشته باشه. واقعاً مهمه این. هممون میدونیم. و واقعا مهمه که شما هر روز، هر هفته، هر ماه، بعد از هر مطلب بررسی کنی ببینی کدوم مطالبت موفق تر بودن یا یا تو این هفته چقدر اینتراکشن و تعامل وجود داشته، کار اینطوری. اما این شاخص وقتی میتونه برات کمک کننده باشه که خودش رو به هدف تبدیل نکنی. نگی من سعی میکنم شاخص دو برابر بشه. دیگه میافتی توی این بازی‌ها که خیلی افتادن. فلان چیزو کامنت کن اینو بهت بگم. غلط دیکته‌ای توی متن میذارم بعضی وقتا که مردم کامنت بذارن بگن این غلطه. که شده باشه اینتراکشن. یا موضوعی رو میدونه اشتباهه. منتشر میکنه که همه شاکی بشن بیان فوشش بدن. حالا یا همینجا راضیه یا یه پیام مزخرفی میذاره، ببخشید آره نظرهای دیگه هم وجود داره. ممکن شما بگی خب مگه این کار بده؟ با همین کار پستش میره توی مثلا اکسپلور اینستا، توی لینکدین دیده میشه، توی شبکه‌های اجتماعی دیگه ریکامند میشه. بله دیده میشه، ریکامند میشه، توی اکسپلور میره. اما تو هدفت اینه؟ یا هدفت اینه که یه سری مخاطب داشته باشی که باهاشون ارتباط عمیق داشته باشی؟ حتی اگر هدف تبلیغ و کسب درآمده، این نوع اکانت هایی که با این روش ها پر مخاطب میشن بعدن نرخ تبدیل پایین دارن. تبلیغ دهنده امروز هم مثل قبل نیست که نفهمه، فقط به عدد فالوور نگاه کنه، فقط ویو رو ببینه، خروجی رو چک میکنه، شاخص ها رو چک میکنه ببینه چه اتفاقی برای خودش افتاد، وقتی تو تبلیغ داد چی شد. حالا این برای کسانی که مدل درآمدیشون تبلیغه. شما اگر خودت خدمات داری و اکانتت برای برند خودت، برای سازمان خودت، برای محصول خودته، اونجا همین استراتژی قطعاً جایگاهت رو توی ذهن مخاطب پایین میاره، ضعیف میکنه. شما باید به تعامل، به انگیجمنت و اینتراکشن فکر کنی. خیلی زیاد باید فکر کنی. واقعاً این شاخص مهمه. و قطعاً هر وقت نوع حرفت و نوع محتوایی که داری با روش اصولی تولید میکنی، این مهمه، باعث شد مخاطب درگیر بشه، تو باید یاد بگیری و اون سبک رو ادامه بدی. در این هیچ بحثی نیست. اما قید اصلی اونه که به روش اصولی، چون دنبال اینتراکشن نیستی، دنبال رابطه و جذب مخاطبی از روش درست. من اگر بخوام این حرف رو توی یک جمله خلاصه کنم باید بگم شاخص تعامل باید معیار ارزیابی استراتژی محتوای شما باشه، نه اینکه استراتژی محتوای شما با هدف دستیابی به شاخص تعامل تدوین بشه و جلو بیاد. این انگار شما اصلا شیپور رو برعکس گرفتی، داری توش مینوازی، خب چیزی هم توش در نمیاد. خب حالا این حرف‌های مربوط به قانون گودهارت رو بذارم کنار حرف‌های قبلیم در مورد شاخص‌های جمع‌بندی بکنم و این قسمت از بحث رو ببندم. الان مدیری که این حرفا رو میشنوه میگه خب من چیکار کنم؟ من نباید تارگت فروش تعیین کنم؟ نباید فروشمو دنبال کنم؟ نباید از بچه‌ها بخوام تلاش کنن که فروششون رو مثلا 30% بالا ببرن؟ من اون حرفهایی رو که درباره هدف‌گذاری مبتنی بر عمل کرد و هدف‌گذاری مبتنی بر یادگیری گفتم توی اون دوره هدف‌گذاری اینجا تکرار نمی‌کنم. فرض می‌کنم اونها رو شنیدید و نهایتاً با همه ملاحظات و محاسبات تصمیم گرفتید تارگت فروش داشته باشید. و الان میخوام بگم به فرض که این تصمیم رو گرفتید و معتقدید درسته، چجوری پیاده سازی بکنیم؟ حرف اول من این بود که مطمئن بشید فروش تنها شاخصی نیست که به عنوان هدف اعلام میکنید. کنارش شاخصهای دیگه هم قرار بدید. مثلا اگر تارگت فروش دارید، همزمان نرخ مرجوعی رو هم باید حفظ کنید یا کاهش بدید. تعداد کسانی که با معرفی دیگران میان رو هم در نظر بگیرید. چون اونی که به زور بهش بفروشن کسی رو نمیاره دیگه حداقل. ولی اگر دیگران میان نشون میده اوضاع درسته، خوب داره جلو میره کار. علاوه بر این تا حد امکان تارگت های کاملا خارج از قلمرو فروش رو هم در نظر بگیرید. مثلا رضایت همکار از محیط کار. ظاهرش نمیخوره ولی خیلی وقتا اون فروش زیاده اینجا داره لطمه میزنه. حالا هر تارگت دیگه که خودتون میدونید، من فضای کار شما رو نمیدونم، تارگت هایی که متعادل میکنن. خودتونم واقعا بهتر از هر کسی میفهمید. در واقع سوالی که از خودتون باید بپرسید اینه که تارگت من، هدف من، خصوصا اگر تهاجمی دارید تعریف میکنید، روی کدوم حوزه ها لطمه میزنه؟ حوزه ها رو پیدا کنم و بعد بگم شاخصاش چیه و اونها رو هم تارگت بزنم یا حداقل مانیتور کنم، پایش کنم. و در کنار این حرف، حتما اگر تارگت میذارید یه تعداد شاخص هم داشته باشید که تارگت ندارن. و واقعیتش حالا من به دوستان مدیرم میگم که دارن گوش میدن. شاید خیلی وقتا لازم باشه توی شرکت اصرار نکنید، نشون ندید، تأکید نکنید من درگیر فلان شاخصم هستم. شما تارگت رو اعلام کردید، شاخصهای دیگه هم 10 تا 20 تا چند تا دارید چک میکنید، خودتون بدونید که این دو تا شاخص رو حواسم بهش هست. اینو شاخصهای مکمل توی همه حوزه ها هستن. مثلا توی فروش فرض کنید یه شاخص مکمل اینه که توی هر فاکتور چند تا محصول فروخته میشه یا متوسط قیمتی که تو هر فاکتور میخوره چقدره. یا خیلی از کسب و کارا میتونید مثلا اینطوری نگاه کنید، چند درصد از فروش من مربوط به مشتریان موجود و قبلیمه، چند درصد به مشتریان جدیدی که اولین بار خرید میکنن. تاکید میکنم زیاد شدن سهم مشتریای جدید به خودی خود بد یا خوب نیستا. شما خب طبیعیه یک کمپین بزرگ تو شهر برید مشتری جدید پیدا میکنید، یهو سهم خریدشون میره بالا. یه کمپین SMS به روی مشتری قدیمیتون، خب طبیعتاً سهم خرید مشتری قدیمی میره بالا. میبینید شاخصه، این شاخص خوب و بد نداره، قرار هم نیست براش تارگت تعیین کنید. اما مثل دکتری که داره نوار قلب بیمار رو میبینه، شما همیشه حواستون به این چند شاخص هست. اگر یه جایی تیم شما، مجموعه شما با تارگت ها بد بازی بکنه و بخواد سیستم رو به هم بریزه، یا اصلا خودتون حتی گول بخورید، ما خیلی وقتا خودمون ناخواسته یهو با سیستم خودمون بازی میکنیم، اثرش رو یهو اینجا روی شاخص ها میبینید. میگید آهان الان اون تارگت ها داره به قیمت خراب شدن سیستم هم به دست میاد. اما اگر علائم حیاتی سیستم همه جا درسته، همه شاخص ها درسته، حالا اون تارگت ها داره رشد میکنه، خیالتون راحته که تارگت گذاشتن و خوب داره جلو میره. بنابراین یک، تک تارگت نذاریم. دو، تارگت های متنوع بذاریم. سه، تعداد دیگه شاخص داشته باشیم، ایندیکیتور داشته باشیم که ممکنه همکاران بهش توجه بکنن یا ممکن نکنن، اما ممکن خیلی هم من توی چشم نذارم، حواسم باشه که این ایندیکیتورها دارن این کنار به من نشون میدن که وضعیت کلی سازمان من چجوریه و تارگت هام واقعا به هم دارن کمک میکنن، خودشون باعث آسیب خوردن به سازمان من نمیشن. این هم بحث قانون گوتهارت و حاشیه هاش و من اینجا این موضوع رو ببندم و دیگه بریم سراغ موضوع دیگه. خیلی طولانی شد و واقعا شرمندم که اذیت شدید و گوش دادید.